أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بحث در بررسی اشکالی بود که به محقق خراسانی ایراد شده. نظریه مرحوم آخوند این بود که ثبوتاً وضع بل استعمال امتناع نداره. محقق اصفهانی یه اشکالی رو فرمود و از اون جواب داد، اونم اشکال اجتماع دو لحاظ عالی و استقلالی در حکایت و دلالت در زمان واحده، که دلالت هم ملحوظ به لحاظ استقلالی باید باشه، هم ملحوظ به لحاظ عالی. و اجتماع دو لحاظ عالی و استقلالی در دلالت در زمان واحد صحیح یعنی ممتنع. ایشون یه پاسخی خودشون از این اشکال دادن. اجمال پاسخ رو دیروز عرض کردیم. پاسخشون اینه که مرحله لحاظ عالی در حکایت با مرحله لحاظ استقلالی در حکایت و دلالت فرق میکنه. یعنی ایشون خواستن از راه تفاوت مرحلتین مشکله اجتماع دو لحاظ عالی و استقلالی را حل کنند. محصل بیان ایشون این بود که به هر حال استعمال لازمه وضعه، استعمال لازمه جعل اللفظ للمعناست، منتها حکایت و دلالت لفظ در استعمال چون مرحلش فرق میکنه و بعد از مرحله وضعه اشکالی نداره که ملحوظ به لحاظ عالی باشه و وضع که درش حکایت و دلالت مقصود بل استقلال است و ملحوظ به لحاظ استقلالی است در یه مرحله دیگری است. چون دو مرحله متفاوتن لذا مشکلی برای ما پیش نمیاد. اجتماع و لحاظ این فی شیء واحد هست ولی در دو مرحله است. خب این پاسخ به نظر میرسه نمیتونه مشکل رو حل بکنه. ما همون نکته‌ای که در پاسخ به مرحوم آقای خویی دادیم اینجا همون رو ذکر می‌کنیم. آقای خویی از راه تقدم و تأخر وضع و استعمال خواست مشکل را حل بکنه و پاسخ بده در جواب به مرحوم نائینی. محقق اصفهانی از راه اختلاف در مرحله که دلالت مربوط به استعمال مال یه مرحله است، دلالت مربوط به وضع مال یه مرحله دیگر. عرض ما اینه تعدد مرحله تعلق لحاظ مشکل را حل نمی کنه. این که ما به یک اعتبار بخوایم مرحله تعلق لحاظ را مقدم بکنیم بر مرحله تعلق لحاظ به اعتبار دیگر، این اختلاف المقامین در رفع محذور اجتماع لحاظ عالی و استقلالی مؤثر نیست. اختلاف رتبه و اختلاف مقامین و عرض به حضور شما امثال اینها مشکل رو حل نمی کنه. بالاخره در وضع بل استعمال این دو لحاظ با هم جمع شدن، لحاظ عالی و لحاظ استقلالی، در شیء واحد که دلالت و در زمان واحد. پس چه کنیم با اشکال؟ هنوز اشکال طبق تقریر محقق اصفهانی باقی مونده. پاسخ اینه، خوب دقت کنید، این که اساساً حیثیت دلالت در معنای وضع اخذ نشده. خوب دقت کنید، اشکال چی بود؟ اشکال این بود وضع بل استعمال ممتنعه، نمیشه آدم در آن واحد وقتی میگه حسن را بیار هم بخواد این لفظ رو در اون معنا استعمال کنه و هم بخواد همزمان وضع کنه، چون اینجا وضع یه دلالت و حکایتی داره، استعمال یه دلالت و حکایت. دلالت در وضع ملحوظ به لحاظ استقلالی است، دلالت در استعمال ملحوظ به لحاظ عالی است. خب اگر وضع و استعمال یکی بشن، همزمان بشن، یعنی این دلالت هم ملحوظ به لحاظ عالی است هم ملحوظ به لحاظ استقلالی است و این ممتنع. پاسخ ما چیه؟ پاسخ ما اینه اصلا در مرحله وضع و در مقام وضع حیثیت دلالت لفظ بر معنا توجهی بهش نمیشه. در وضع چه اتفاقی میفته؟ ها؟ در وضع فقط واضح هدفش اینه این لفظ را جعل کنه برای این معنا. حالا یا جعل العلامیه باشه، جعل علقه باشه، جعل ارتباط باشه، به حسب اختلافی که در باب حقیقت وضع وجود داره. بالاخره وضع یعنی قرار دادن حالا ارتباط و علقه بین لفظ و معنا، یعنی این اتصال، این سیمو میخواد وصل کنه. تازه میخواد این ارتباط و بین لفظ و معنا ایجاد کنه. اصلا هنوز بحث دلالت مطرح نیست. چی میخواد دلالت بر چی بکنه؟ هنوز نه دالی شکل گرفته نه مدلولی. این دلالت مربوط به مقام استعماله. در مقام وضع هنوز ارتباطی وجود نداره تا بخواد دلالت باشه. لذا این که بگیم در مقام وضع دلالت ملحوظ به لحاظ استقلالی است، این خودش محل اشکاله. ما میگیم اصلا در مقام وضع حیثیت دلالت در نظر نیست تا بخواد این ملحوظ بشه به لحاظ استقلالی. اصلا این حیثیت در مقام وضع مورد توجه واضع نیست. پس دلالت در کار وضع و کار واضع هیچ دخالتی نداره. خب وقتی دلالت اصلا پاش در حوزه وضع مطرح نبود، دیگه معنا نداره بیاییم بگیم این آیا ملحوظ به لحاظ عالیه یا مربوط به لحاظ ملحوظ به لحاظ استقلالی. این اصل جوابی که میشه به محققه به اون اشکال به مرحوم آخون طبق تقریر محققه اصفهانی داره. پس این اشکال هم مرتفع میشه. شما چی میفرمایید وسط هم؟
این فرقش به حد شما به محبوب هستان چی شد؟ شما میگید اصلا دلالت نداره،
اصلا
دلالت نیست، بعد اونا میگفتن خب اول وضعه بعد استعمال.
نه، ایشون میگه دلالت هست، منتها مرحله دلالت مربوط به وضع با مقام و مرحله دلالت مربوط به استعمال فرق میکنه. نه، ما میگیم اصلا در حیث، ببینید ما اصلا میخوایم بگیم در مسئله در مقام وضع اصلا دلالتی نیست، حیثیت دلالت اصلا وجود نداره تا ما بخوایم بگیم ملحوظ به لحاظ استقلالی و عالیه. محقق اصفهانی میپذیره، یعنی جوابی که میده میگه بله، هم وضع یه حیثیت دلالت درشه هم استعمال، و میپذیره دلالت در مقام وضع ملحوظ به لحاظ استقلالیه و در استعمال ملحوظ به لحاظ عالی. ولی میگه بابا اینا مقام و مرحله شون فرق میکنه، در دو مرحله هستن، لذا مشکل حله. ما میگیم آقا اصلا ما یکیشو نمیپذیریم، دوتایی نیست، دوتا دلالت نیست،
یه
اصلا دوتا نه هست، لفظ هست همه، ولی دوتا دلالت نیست که یک دلالت ملحوظ باشه به لحاظ استقلالی، یکی ملحوظ باشه به لحاظ عالی. ما میگیم در حوزه وضع، در عملیات وضع، اون وقتی که وضع داره صورت میگیره
اصلا مسئله هنوز نوبت به دلالت نمیرسه، این فقط ایجاد یه سیم بین لفظ و معناست، ارتباط بین لفظ و معنا.
درسته
که بعد تعیین معمولی باشه،
این بعد تعیین استعمالی باشه، استعمالش داره این وضع انجام میده، یعنی در این اینکه این داره بعد انجام میشه استعمال هم هست.
خیلی
خوب
باشه،
این رتبه این نیست بگیم مثلا.
خب
مثلا وقتی میگم حسن، هم دارم استعمال میکنم هم دلالت.
دقت بکنید، ما کلاممون ناظر به چیه؟ اشکال رو میخوایم جواب بدیم. اشکال چی بود؟ اجتماع و لحاظین فی شیء واحد فی زمان واحد، که اون شیء واحد چیه؟ حکایت و دلالت طبق این تقریر دوم. ما الان فقط میخوایم این اشکال و ریشش رو بزنیم، درست شد؟ یعنی چی؟ میگیم آقا شما که میگید اجتماع دو لحاظ در شیء واحد یعنی دلالت، یعنی هم در مقام وضع دلالت داریم، این دلالت ملحوظ به لحاظ، یعنی در مقام وضع نیاز داریم به لحاظ دلالت، تصور دلالت و حکایت، منتها استقلالا به عنوان استعمال باز نیاز داریم به حکایت و دلالت، منتها چی؟ به لحاظ عالی نه استقلالی، لذا اجتماع این دوتا پیش میاد. حرف ما چیه؟ ما میگیم مثلا در مقام وضع مسئله دلالت اصلا وجود نداره، چون مال مقام استعماله. روشن شده ها؟ بله.
فقط من مثل استعمال
لفظ در اکثر
از من، اما اینجا ما
دو تا
شعر داریم در یه زمان
واحد. شما داری همین حرف این آقا رو میزنی ها، درسته؟ ما میگیم اصلا ببین
اشکال اونها جواب اونها برای اینه که یه دو چیز در یک زمانه، شما جواب برای یک زمان جواب دید.
نه، دو چیز در یک زمان، دو چیز در یک زمان، در یعنی اجتماع دو چیز در یک شی در یک زمان. اون یک شیئی که این تو اشکال طبق تقریب محقق اصفهانی گفته شده چیه اون یک شیء؟ خیلی خب، بخاطر همین میگه اجتماع دو تا لحاظ. اون یک شیء چیه؟ خیلی خوب، یعنی چی؟ این اشکال در صورتی وارده که شما بپذیرید هم در مقام وضع یه چیزی به نام دلالت دارید، هم در مقام استعمال. که اون وقت چون یکیش لحاظ عالیه یکی استقلالی، مشکل میشه اون وقت چطور میشه دلالت هم لحاظش عالی باشه هم استقلالی. میشه اجتماع و لحاظین فی شیء واحد فی زمان واحد. حالا اگر ما اومدیم گفتیم آقا اصلا در مقام وضع چیزی به نام دلالت وجود نداره، این اشکال برطرف میشه یا نه؟ اشکال منهدم میشه دیگه، اشکال از بین میره. پس ببینید تا اینجا نتیجه بحثی شد. آقا خوب دقت کنید، اشکال مهمی که متوجه محقق خراسانی بود، آقای آخوند یه نظریه داده، گفته آقا در محیط شرع حقیقت شرعیه امکان دارد به این شکل که شارع الفاظی را برای معانی خاص شرعی وضع بکند، آن هم به وضع تعیینی، ولی نه وضع تعیینی صریح که بگوید وضعت هازا لهازا، بلکه چطوری؟ بالفعل و به طریق فعل این کار رو بکنه. یعنی چه کار بکنه؟ یعنی با استعمالش این کار رو انجام بده که همون وضع بل استعماله. وضع امروز چهارشنبه است بازار. وضع ابل استعماله. خب ایشون این نظریه رو داد که مثلا شارع الفاظی رو وقتی خواسته برای معانی شرعی وضع کنه، نیمده پیغمبر مردم رو جمع کنه بشینه بگی آقا ایها الناس من اینو برای معنا وضع کردم، این اصلا رد شد، هیچ گزارشی ازش نیست. ولی این که با استعمالش لفظ را در اون معنای خاص، اونم با کمک قرینه، چون معنا نداره لفظی که برای معنای دیگه ای وضع شده بیاره توی معنای شرعی، اوورده همون موقع قرینم اوورده و با همون خواسته اون لفظ را برای معنا از اون زمان وضع کنه، خب این مورد اشکال واقع شد. این امکان ندارد عقلا. اشکال طبق تقریب محقق نائینی و طبق تقریب محقق اصفهانی بیان شد. یه اشکاله ولی تقریب ها فرق میکنه. هر دو هم اجتماع اللحاظین العالی و الاستقلالی فی شیء واحد فی زمان واحد، اما اختلافشون در این بود. محقق نائینی میگفت این دو لحاظ در لفظ با هم اجتماع میکنن، وقتی وضع و استعمال یکی بشه اینا در لفظ این دو لحاظ مجتمع میشن و هازا ممتنعون. محقق اصفهانی گفت دو لحاظ عالی و استقلالی در خود دلالت با هم مجتمع میشن و هازا ممتنعون. ما هم اشکال به آخوند را طبق تقریب محقق نائینی جواب بدیم. بعضی پاسخها را نپذیرفتیم، مثلا پاسخ محقق عراقی را به آقای نائینی نپذیرفتیم، پاسخ اول آقای خویی را به محقق نائینی نپذیرفتیم، اما پاسخ دومش را پذیرفتیم. پس اشکال اول، اشکال طبق تقریب محقق نائینی کنار رفت. اشکال طبق تقریب محقق اصفهانی هم پاسخی بهش داده شده، خود محقق اصفهانی پاسخ داده، اونم نپذیرفتیم، ما یه پاسخ دیگه دادیم. نتیجه چی شد؟ اصلا اشکال به امکان وضع ابل استعمال منتفی شد. یعنی حرف آقای آخوند فل جمله، ما الان ببینید این که میگیم حرف آقای آخوند قبوله یعنی چی؟ یعنی این که به حسب مقام ثبوت، ما هنوزم نمیگیم آیا اتفاق افتاده یا نه ها، فعلا در مقام ثبوت عرض میکنیم این امکان داره، هیچ محذوری به دنبال نداره که شارع به استعمال وضع را محقق بکنه. الوضع بل استعمال، شما رو حال خوش نیست که ها؟ آره؟ چی؟ آره من درست حد زدم، یه خورده انگار مریض احوالی. ما غیر از اینکه غیب گوییم دکترم هستیم ما در این هم. عرض به حضور شما به حسب مقام ثبوت وضع بل استعمال هیچ مشکلی نداره، محذوری نداره، امکان داره، عقلا هیچ استحالهی برش مترتب نمیشه. این محصل بحث ما تا اینجا. اما این که حالا آیا این واقع شده یا نه. یعنی ما واقعا به اصطلاح چنین چیزی داریم، این بعید نیست. خارجن چه بسا خیلی از این استعمالاتی که در به اصطلاح لسان شرع وارد شده از این قبیل باشه. نتیجه چیه؟ بالاخره حقیقت شرعیه داریم یا نداریم؟ داریم، حقیقت شرعیه داریم. منکر حقیقت شرعیه نیستیم، یعنی عقیدمون اینه شارع یه الفاظی را برای معانی خاص شرعی وضع کرده، منطور نه به اون طریق، بلکه یه راهش وضع بل استعماله. راه دیگری که باز برای حقیقت شرعی قابل ذکر وضع تعینی است. خوب دقت کنید، وضع تعینی. وضع تعینی یعنی چی؟ ما قبلا خوندیم وضع تعینی طبق نظر مشهور و تعریف مشهور عبارت است از این که یه لفظی در غیر معنای موضوع له خودش استعمال بشه به کمک قرینه، اما در اثر کثرت استعمال به حدی برسد که دیگر نیازمند قرینه نباشه و خود به خود اون معنا بشه یک معنای حقیقی برای اون لفظ. مشهور اینو میگن وضع تعینی. لذا میگن وضع بر دو قسم، وضع تعینی و وضع تعینی. ما البته در همون وقت که بحث وضع تقسیم وضع به تعیینی و تعینی را ذکر کردیم، اونجا اشاره کردیم که فی الواقع وضع تعینی وضع نیست. ما تقسیم وضع به تعیینی و تعینی را نپذیرفتیم در اول بحث وضع، اونجا این رو مطرح کردیم. حالا بر فرض وضع تعینی از اقسام وضع باشه، کما ذهب الیه مشهور. خب آیا چنین چیزی در محیط شرع ممکنه یا نه؟ آیا میتونیم این نحوه وضع را در مورد معانی شرعی تصویر بکنیم؟ یعنی چی؟ یعنی بگیم شارع از ابتدا مثلا لفظ دعا، لفظ صلات را که لغتا به معنای دعاست در عبادت مخصوص استعمال کرده مجازن و به کمک قرینه، اما کم کم به جهت کثرت استعمال بین المسلمین و این که از صلات، از لفظ صلات اون معنای خاص یعنی عبادت مخصوص را اراده کردن، آن هم بدون قرینه، یعنی کم کم انقدر استعمال لفظ صلات در این عبادت زیاد شد که دیگه وقتی لفظ صلات رو میگفتن برای فهماندن معنای عبادت خاص قرینه نمی آوردن. این میشه وضع تعینی. آیا چنین چیزی عرض به حضور شما امکان داره؟ میتونیم بگیم یه همچین مسئله ای در عرض به حضور شما محیط شهر اتفاق افتاده؟ ظاهرش اینه، اینم محظوری نداره. یعنی فرض کنیم شارع در ابتدا اصلا وضع بالاستعمال هم نداشته، لفظ رو در معانی جدید، معانی خاص شرعی با کمک قرینه استعمال کرده، اما کم کم به خاطر کثرت استعمال این مجاز هم کنار رفته، دیگه این شده حقیقت، لفظ صلات شده حقیقت در این معنای شرعی. خب آیا این مشکلی داره؟ به نظر نمیرسه اینم محظوری داشته باشه. حد اقلش اینه که ما بالاخره مثلا در زمان ائمه علیهم السلام، به ویژه از زمان مثلا امام باقر به بعد، دیگه این لفظ در معنای شرعی حقیقت شده بود، دیگه بدون قرینه در اون معنا به کار می رفت، دیگه حقیقت در اون معنا شد، دیگه وقتی لفظ صلات رو می آوردن دیگه ازش اراده معنای مثلا مجازی نمی کرد. یا مثلا لفظ اقتصال، شما ببینید اقتصال که در لغت به معنای شستنه، اما تو روایات، شاید کثیری از روایات اقتصال درش مطرح شده و منظور همون غسل اصطلاحیه، در حالی که در لغت اقتصال به معنای شستن، ممکنه تک و توک به معنای شستنم آمده باشه، اونم قرینه داره، وقتی میگه یغتسل یدی اون معلوم همون شستنه، ولی اقتصال در اکثریت قریب به اتفاق روایات به معنای چی اومده؟ غسل اومده. خب یه معنای خاص شرعیه، این معلوم میشه این در اثر کثرت استعمال تعین در این معنای جدید پیدا کرده. تو محیط شهر اینجوری میشه، تو محیط شهر بله، ممکنه بشه مردم اینجور نباشه، یعنی در غیر محیط شهر اینجور نباشه، ولی در محیط شهر عرض به حضور شما این چنینه. علی‌ای حال به نظر میرسه حقیقت شرعیه، یه امریست مقبول. حالا چه از طریق وضع بل استعمال، چه از طریق وضع تعیونی، بله فقط ممکنه کسی بگی آقا این تقریر از وضع تعیونی دیگه حقیقت شرعیه نیست، حقیقت چیه؟ متشرعه است. کما اینکه این رو اینجور میگن، یعنی عده زیادی نظرشون اینه که این دیگه حقیقت شرعیه نیست، اینکه در بین متشرعه و بعد از گذشت زمانی این تبدیل شده به معنای حقیقی، این دیگه حقیقت متشرعه است، حقیقت شرعیه نیست. ولی ببینید مسئله عمده اینه که ما بالاخره اکثریت ادله ما روایات، این روایات هم اکثرا از زمان صادقین به بعده علیهم السلام. خب ما در اون ادله با مواجهه با این الفاظ خب قهرن باید حمل کنیم بر معنای شرعی. الفاظی که در روایات پیامبر به کار رفته یا در قرآن در زمان نزول، خب قهرن طبق این تقریر اون موقع نمیتونیم بگیم ظهور در معنای شرعی داره، چون هنوز استعمال کثیر تحقق پیدا نکرده. این مشکله در این فرض دوم وجود داره. ولی اجمالاً عرض کردم، اجمالاً نظر ما این است که حقیقت شرعیه عرض به حضور شما محققه. ما منکر حقیقت شرعیه نیستیم، یا از طریق وضع بالاستعمال که امکان داره، یا از طریق وضع تعینی که البته اگر وضع تعینی رو بپذیریم دیگه حالا مهم نیست اسمشو بذاریم حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه، اونش فرق نمیکنه. مهم اینه که به هر حال در عصر ائمه مخصوصا از اواسط به بعد دیگه اینا ظهور در معنای شرعی پیدا کرده بدون قرینه. حالا اسمشو میخوایم بذاریم حقیقت شرعیه یا متشرعه. بله، ما فقط در این فرض وقت اگر قائل به وضع تعینی بشیم نسبت به الفاظ وارده در کتاب و مواردی که شخص پیامبر روایاتی رو فرموده، اون وقت عرض به حضور شما دچار مشکل میشیم. هذا تمام الکلام فی البحث عن الحقیقت الشرعیه. انشاءالله بعد از تعطیلات روز سوم ربیع الاول، بعد از تعطیلات دهه آخر سفر، سوم ربیع الاول 1435 بحث صحیح و عام رو شروع میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. امروز روایت هم نرسیدیم بخونیم ما، الان دیر شده، میشینید روایت بخونیم؟ بفرمایید. چرا؟
این بعض امر از واقع به حکایت دلالت، چرا؟ به نشونه قرینه که واضح میاد بگه حسن بیارید، حسن بیارید.
نه اون مال استعمالشه. نه مقام وضع اصلا میخواد بگه توش این نیست، اون اونی که شما داری میگه اون استعماله. نه نه، اونی که شما میگید اینجا استعماله، شما اون حیث استعماله شده، چون اینا با هم یکی هن، الوضع و بالاستعمال. بله معلومه یکی هن، ولی اینی که شما دارید میگید داره چیز میکنه که بیار، اون استعماله، این دلالت مربوط به مقام استعماله. خیلی خوب، بالاخره دو چیزه، دو تا حیثه،
ما همین دو تا حیثه هر دو میکنه. ائمه شارع